وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مسئله 54 از مسائل کتاب خمس مرحوم سید در عروه این است که می‌فرمایند از اشترا عینا لتکسب بها فزادت قیمتها السوقیه ولم یبعها غفلتا او طلبا لزیاده ثم رجعت قیمتها الى رأس مالها او اقل قبل تمام السنه لم یزمن خمس تلک زیاده لعدم تحققها. نعم لو لم یبعها عمدن بعد تمام السنه و استقرار وجوب الخمس زمینه. این فرد در حقیقت دو تا مسئله و اون این است که اگر چیزی را کسی بخرد برای تجارت و تکسب، مثلا زمینی خریده است، خانه‌ای خریده است، ماشینی خریده است، نه برای سواری و استفاده یا برای سکونت، بلکه یا احداث بنا در زمین، بلکه زمین خریده است برای اینکه این زمین رو بخره و بفروشه، خانه خریده است برای اینکه بفروشد، ماشینی خریده است برای اینکه بفروشد و تجارت کنه با اون، این در بین سال خمسی قیمت بازاری بالا رفت، ماشین رو خرید مثلا فرض کنید 10 میلیون، حالا شده 12 میلیون قیمت بازاری، نه اینکه او کاری بکند که مثلا فرض کن رنگی کرده باشد، مرتب کرده باشد، قیمت بالا بره، اینه قیمت بازار بالا رفته است. ولی این آقا به هر حال نفروخت، قیمت بالا رفت ولی که نفروخت. چرا نفروخت؟ گاهی از اوقات نفروختنش از باب این که به هر حال مشغلش زیاد بود و غافل شد از این، مثلا مخصوصا اینایی که زیاد چند جا مثلا چی میکنن، گاهی از اوقات از این غفلات حاصل میشه براش، غافل میشه از این که مثلا این ماشینش الان فرصت خوبیه بفروشه، یه وقت یک چیز خریده مثلا ماشین و حواس جمعه، همینقدر که قیمت بالا رفت سریع میفروشه. یه وقت هست که نه، این چند جا سرمایه گذاری داره، این ماشین هم خریده برای فروختن اما غافل شده از این، رفته سراغ چیزای دیگر، یا این که نه طلبا لزیاده گفتی که حالا صبر کنی شاید گرونتر بشه، اینم هست، به قول مشهدی ها میگن چیه، خونتومه شده که به اصطلاح ایره به قیمت هنوز بیشتر از این بفروشه. از قضا قیمت دوباره برگشت به وضع قبل یا حتی کمتر، بازار راکت شد، قیمت ها بالا رفته بود ولی این آقا اقدام به فروش نکرد به هر دلیلی، ولی دوباره برگشته است به قیمت پایین تر. آیا قبل از تمام سال، قبل از اینکه به سال خمسی یعنی تمام بشود، در اینجا این زیادی، خب به هر حال زیادی قیمت پیدا کرد، این زیادی قیمت را این باید در موقع محاسبه خمسی حساب کند یا نکند؟ سید می‌فرماید قبل از تمام سنه اگر موقعی که زیاد شد نفروخت دوباره برگشت به قیمت قبلی یا پایین تر، این ضامن خمس این زیاده نیست، خمس زیادی. ولی اگر خیر عمدن نفروخت، سال گذشت، پس تفصیل میده بین قبل از تمام سنه و بعد از تمام سنه، اما اگر نفروخت بعد از تمام سنه و استقرار وجوب خمس، یعنی این زیاد شد قیمت، سالم گذشت با همین زیادی دوباره برگشت ولی این نفروخته بود، چون زیادی از سال گذشت این ضامن اون خمس زیادی هست و باید بپردازد. پس معیار در زمان نسبت به خمس زیادی از نظر فرمایش مرحوم سید این است که قبل از گذشت سنه باشد یا بعد از گذشت سنه. اگر قبل از تمام سنه باشد، سنه خمسی می‌فرماید ضامن نیست، ولی اگر بعد از تمام سنه باشد نسبت به اون زیادی که موجود است در عین، ولو بعداً کم بشود و حتی کمتر از اصل قیمت قبلی بشود، ضامن هست و باید خمس زیاده را بپردازد. این بیانی است که مرحوم سید رضوان الله علیه در اینجا بیان فرموده است. حالا ما اقوال در مسئله را اول عرض بکنیم، بعد به طور مشروح و مبسوط باید وارد این بحث بشیم که صور این مسئله در حقیقت چهار تا صورت هست و اون چه که ایشان فرموده است هم از نظر بعضی از فقهای متأخر مورد اشکال واقع شده است که دو تا اشکال اکابر کردن که باید ما با ترتیب بحث عرض میکنم اشکالات اونها رو ذکر کنیم، بعد ببینیم اشکالات وارد هست یا وارد نیست، بعد ببینیم نهایتاً فرمایش مرحوم سید در اینجا رو میتونیم قبول کنیم یا اینکه خیر. خب در بحث زیادی قیمت بازار دو تا قول هست. یک قول از مرحوم شهید اول در روزه هست که میفرمایند خمس زیادی واجبه، زیادی سوقیه، یعنی هر جنسی علی القاعده ایشان میفرماید که قیمت بازاری او بالا برود این زیادی باید خمسش داده بشود. چرا؟ چون معیار صدق ربح و فایده است. خب این آقا ولو نفروخته، اصلا بحث فروش و نفروش بحث گذشته سال و عدم گذشته سال نیست، بحث اینه که این زیادی بهش صدق میکند ربح یا نمیکند. واضح است که ربح صدق میکند عرفن، فائده صدق میکند عرفن، پس بنابراین صدق ربح و فائده بر او مسلم، لذا باید خمس این زیادی پرداخت بشود. این فرمایش مرحوم شهید در روزه هست. علامه در منتها و تحریر فرموده است واجب نیست. صاحب حدائق فرمایش علامه را میپسندد و میفرماید این فرمایش ایشان بعید نیست که بپذیریم و سید رضوان الله علیه هم در اینجا همین قول اختیار میکند که واجب نباشد مطلق به اصطلاح زیادی. چرا؟ استدلال میکنند برعکس، میفرمایند تکسب صدق نکرده در اینجا، چون تکسب یعنی احداث، یعنی قبول یک به اصطلاح کسب. این آقا کاری نکرده اصلا، این جنس رو خریده گذاشته سر جاش بدون که هیچ کاری بکنه، قیمت رفت بالا. بنابراین فرماین اسم ای را تکسب نمیگذارن و حصول فائده نمیگذارن. بله قیمت بالا رفت، این آقا چیزی گیرش میاد، ولی عرفن نمیگن این آقا کاری کرد که به اصطلاح کسب کرده باشد. میگه معیار کن او در وجوب خمس این است که به کسب تعلق میگیرد، اینجا که این کسبی نداشته است، تکسبی نداشته است که بگیم بر اساس او خمس برش لازم باشد. این بیان مرحوم سیدم هست و صاحب حدائقی قبول کردن این قول را. ولیکن اش نه، یعنی بحث تمام نشه، ما دیمه فعلا اقوال عرض میکنیم، بحث زیاد داریم. ولیکن خود مرحوم سید شهید ثانی در این فرمایش اشکال کرده است. میفرماین لوزاد مالا خمس فیه زیادتن متصلتن او منفصله وجب الخمس و فزائد. بعد میفرماید و فی زیادت سوقیه نظرون. میفرماید دو تا مسئله رو بیان میکنه در مسائل شهید ثانی. اگر چیزی که درش خمس نیست، به اعتبار اینکه حالا خمسش داده یا اصلا خمس بهش تعلق نگرفته، بنا مثلا در هبه اگر مبنای کسانی بگیم خمس نداره، زیادی پیدا بشه و چه زیادی متصل، مثلا حیوانی بوده چاق شده، یا زیادی منفصل نمایی ازش داشته، مثل درخت که میوه مثلا داده، چه زیادی متصل چه زیادی منفصل، فرموده در این فرض وجب خمس زائد. اما در زیادی سوقیه فرموده است اشکال هست و فی زیادت سوقیه نظرون. با اقوال دارم عرض میکنم، هنوز ما وارد شدیم. مرحوم علامه در تحریر به طور قطع فتوا داده است که خمس ندارد و همین قول را بعضی از فقها قبول کردند و فرمودن اقوا عدم وجوب خمس هست. چرا؟ چون اکتساب و استفاده بر او صدق نمی کند. واضح از زیادی سوقیه اکتساب نیست، نمیگن این آقا کاسبی کرد، اون خرید اولش اکتساب است، ولی بعد که زیاد شد و قیمت بالا رفت بدونی که این آقا کاری بکند، پایین آمدن قیمت و بالا رفتن قیمت اینا در اختیار انسان نیست. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم که عمده اشکالی هم که داره روی همینه، میفرماید امور اعتباریه که بالا رفتن قیمت، پایین آمدن قیمت، چیزایی که در اختیار انسان نیست، نسبت به این نمیشه گفت خمس دارد. دقت دارین، حالا میرسیم اشکالاته، فعلا اقوال رو عرض بکنیم. البته در فرضی که نفروشد و همون این باشد قیمت سوقی بالا رفته، این ماشین نگه داشته. اما اگر بفروشد نسبت به خمس زیادی بعد از اینکه پول رو گرفت، اون به نسبتی که از این سمن در مقابل اون زیادی سوقیه هست، یعنی خب به هر حال فرض کنید این 10 میلیون عرض کردم خرید، 2 میلیون اضافه شده بر این خرید، اون 2 میلیون که خمس او رو باید بپردازد یا نه، میفرمایند دو احتمال هست. از مرحوم علامه نقل کرده اند به اینکه خمس اون زیادی رو باید بدهد، چون فرموده است که علامه اینکه میفرماید خمس ندارد و به طور قطع فرموده است خمس ندارد، این مال اونجایی است که نفروشد. درست خریده برای تکسب اما نفروخته است، لذا زیادی خمس ندارد. اما اگر فروخت، اینجا رو نمیگد مرحوم علامه، لذا در اینجا خمس باید بدهد. لذا در عبارت دارد لو زادت قیمت سوق قیمت و سوقیه من غیر زیادت فیه ولم یبعد ولم یبعه لم یجب علی. اگر زیادی سوقیه پیدا بکند من غیر زیادتن، یعنی این خودش نسبت به این کاری نکرده است، بازار قیمتش بالا رفته است و این آقا هم نفروخت نگه داشته، خمس میفرماید برش واجب نیست. مرحوم سیدم در متنم فرموده است اگر نفروخت خمس برش واجب نیست. پس بنابراین به بین فروش و نفروختن تفصیل دادن. اون چه که قیمت سوقیه او بالا رفت، اگر فروخت باید خمس زائد را بدهد، اگر نفروخت خمس زائد را نباید بدهد. اینم خودش یک بحث. خب آیا بین اون عینی را که برای تکسب خریده است با عینی که برای استفاده از خود او یا استفاده از نماء او خریده است فرق هست یا نه، در این بیان و عبارات این بزرگان فرقی نگذاشتند. میگه فرق نمیکنه که این رو خریده است برای تجارت یا خواسته است تجارت از نماء او داشته باشد، یا اینکه نه این رو خریده است برای استفاده. خب اینجا یک بحثی الان پیش میاد، مغازه رو شخص خریده، دقت بفرمایید، این مغازه موقعی که خریده است این خیلی هم کارایی دارد ها، موقعی که خریده خیلی ارزون بوده، مثلا مغازه‌هایی که الان در بعضی جاها در سابق مثلا 50 سال پیش خریده است به 1 میلیون به 2 میلیون خریده است، الان قیمت سوقیه او بالا رفته است، قیمت سوقیه او بالا است. این مغازه رو برای چی خریده بود؟ برای اینکه استفاده کند از اون، نه برای خرید و فروش. این وقت بنگاه معاملات دارد، مغازه میخره میفروشه، منزل میخره میفروشه، نه این مغازه رو خریده که در او تجارت کند، نه با او تجارت کند. مثل منزلی که می‌خرد در اون سکونت کند، اونجا مغازه رو خریده است که در اونجا برای جنس بیارد بفروشه و اینها. می‌فرمایند اگر ما گفتیم تا زمانی که نفروخته اون زیادی سوقیه خمس ندارد، این خمس چی رو باید بدهد بنابراین مبنا؟ خمس همون خرید را اگه نداده است، خمس همون زمان خرید. و این خیلی به هر حال افراد را تشویق می‌کنه به دادن خمس. ولی اگر گفتیم نه، اینجا چون مثلا خمس نداده بود، بله اگه خمس میداد و این زیادی سوقیه پیدا کرده است، شده حالا چند میلیارد، 1 میلیون خریده بود، این بازار رضا 1 میلیون بود، بعد شده الان چند میلیارد، حتی اجارش گاهی از اون میلیاردیه، خب این چند میلیارد، این میخواد خمسی بده، چی جوری باید خمس بده؟ اگر گفتیم در صورتی که اون مالی را که خریده بود به قصد تجارت با او نبود، بلکه به قصد این که در اونجا تجارت بکند، نه اینکه با او تجارت کند، اینجا بود، همون خمس به هر حال خرید خودش رو بدست و مادامی هم که نفروخته بر او چیزی لازم، بله اگر فروخت اینجا باید خمس زائد بر 1 میلیون را بپردازد. دقت کردین؟ این و این خیلی تشویق میکند افراد. حالا از عبارت مرحوم سعید این استفاده میشه که اگر نفروخت، مادامی که نفروخته است، زیادی سوقیه خمس بر او لازم نیست. حالا باید ببینید از فقهای فعلی چه کسی موافق با نظر مرحوم سید هست. این بحث هنوز تمام نشده ها، دقت داشته نرین اینجوری بیان بکنین چون اختلافی هست. بعد یا در همینجا میگن باید اون زیادی سوقی اگه سال گذشت باید بدهد، ولو نفروخته است باید خمس او رو بدهد. عرض کردم حالا هنوز وارد بحث تحقیقی که میخواییم بشیم نشدیم ها، عرض کردم در اینجا گاهی از اوقات است که عینی را که میخرد و زیادی سوقی پیدا میکند، این سه صورت داره در حقیقت. تارتن این است که میخواد با خود اون عین تجارت کند، مثل این که یک باغی رو خریده میخواد بفروشه، یعنی به تعبیری مثل این املاک که باغ میخره میفروشه، این خریده ولی کار نداره به این که بخواد از باغ استفاده کنه، میخواد این باغ رو بفروشه، از این دست میخره از اون دست میفروشه، منزلی رو خریده میخواد همون منزل رو باز بفروشه، ماشین میخره میفروشه، اینجوری منزل، خانه، فرش، قرضاله که اینا رو میخره و میفروشه، تارتن اینجوری است. اخرى این است که عینی از اعیان رو میخرد برای اینکه انتفاع از او ببرد، مثل اینکه خانه ای رو خریده میخواد سکونت کنه، ماشینی خریده میخواد از سواری او استفاده کند، باغی رو خریده است میخواد از به هر حال اون فضای باغ استفاده کند، انتفاع منافع او را. و ثالثاً این است که اون شیء خریده شده، اون عین مشترات دارای نماع هست، مثل این که به هر حال باغ است، درخت داره و میوه دارد، این باغ میخره به قصد این که از میوه های او استفاده کند. پس تارتن خریده است ملکی را، مالی را خریده است، عینی را خریده است برای تجارت با اون عین، ثانیتاً برای استفاده از به هر حال از استفاده کردن از خود اون عین، یعنی انتفاع و بهره برداری از او، مثلا از سکونتش یا از فضای اون باغ اینطور. و ثالثاً استفاده از نماع اون عین، اون عین داره نماع هست، نمایی مثل چی؟ مثل فرض کن درختانی که مثمر هستن، باغ رو خریده به قصد میوه های اون باغ خریده است که اینا نماع اون باغ محسوب می شوند. این صور سلاسه، این زیادی قیمت سوقیه، اونایی که قائل به وجوب خمس هستن در هر سه صورت هست یا نه؟ بعضی ها فرمودن، اینا اقوال عرض میکنم، که اگر این زیادی سوقیه پیدا بشود، دقت کردین، و این آقا میتوانست بفروشد ولی نفروخت، امکان بیع بود ولی نفروخت، در اثنای سنه میتونست این کار رو بکند، این آقا باید خمس این زیادی رو بدهد، چون معیار را صدق حصول فائده به این زیادی قیمت دانستن. عرفاً میگن آقا این استفاده کرده، شما خریدی باغ رو فرض کن 10 میلیون، الان شده 12 میلیون، خب استفاده است، صدق عرفی داره. حالا عرف کار به این ندارد که شما کاری انجام داده باشی یا نه، این که حالا بعضی از بزرگان عنوان تکسب رو دخیل دانستن، باید ببینیم این دلیل، این دخالت دادن عنوان تکسب چه دلیلی داریم برایش. اگر بحث این است که فائده و ربح باید و غنیمت صدق کند، که اینجا صدق میکنه، در صدقش حتما این نیست که باید درش تکسب باشد، خلافاً علی رأی اونهایی که در صدق غنیمت به اصطلاح کلفت را هم دخیل می دانستن، یک تعب و رنجی هم باید باشد، نه، عرض کردیم برعکس، اتفاقاً اونی که به راحتی دست انسان و هیچ چیزی راحت تر از این که قیمت سوقی بالا بره نیست، پس بنابراین غنیمت هم صدق می کند، پس باید خمس بدهد. بلکه مؤید این، نه به عنوان دلیل، مؤید این مطلب رو این قرار میدیم که کسی جنسی را میخرد به قصد تجارت با اون جنس، نه به قصد این که استفاده کنه از این، یک مغازه خریده، یک باغی خریده، یک ماشینی خریده، فرشی خریده، برای این که میخواد با او تجارت کنه. این شخص معنای این که قصد میکنه که تجارت کنه، معناش چیه در واقع؟ از نظر عرف میخواد بیشتر از پولی که داده بگیره دیگه، یلاک به همون قیمتی که خریده بیاد بفروشه، که این از نظر بازار آدم سفیهی نامیده میشه که جنس بخره بدون هیچ استفاده برداره بفروشه به دیگری. مگر اینکه خب یه وقت اغراضی داره میخواد به یک آدم مؤمنی ازش استفاده نگیره یا خرج خودش در آورده. خب اونجوری که در شرح لومه مرحوم شهید آوردن مستحبه که بعد از اینکه انسان خرج روزش در آورده دیگه بقیه اجناس رو به همون قیمت خرید به مؤمنین بده، که البته اینجوری دیگه ما در بازار شاید سراخ نداشته باشیم. دقت کردین؟ خب منظور از اتجار این است که یعنی ربح ببرد، و ربح هم به اینه که یعنی بدونی که کاری بکنه از این دست میخره از اون دست بفروشه دیگه. این زیادی قیمت هست، حالا چه بفروشه چه نفروشه. این آقا وقتی که نفروخته از در عرف نمیگن استفاده کرده از در خرید. شما ماشینی خریدین فرض کن 100 میلیون بوده الان شده 150 میلیون، از در بازار میگن آقا استفاده کرده یا نمیگن استفاده کرده؟ میگن استفاده کرده. حالا میخوای بفروشی یا میخوای نفروشی، اون فروختن و نفروختن اصلا در صدق ربح عرف دخیل نمیدانه. عرف میگن آقا این آقا استفاده کرده 100 میلیون داشته رفته یه ماشین خریده حالا 150 میلیون میخرن. میگن اگر فروخ استفاده کرد، اگر نفروخت استفاده نکرده نه، میگه فرق نداره چه بفروش. پس فروختن و نفروختن نقشی نداره که مرحوم سیه تفصیل دادن که بفروشد یا نفروشد، یا بعضی‌ها تفصیل دادن امکان بی بود و نفروخت باید بدهد، اگر فروخت نباید بدهد، اگر فروخت باید بدهد، اگر نفروخت نباید بدهد. نه، کی گفته در صدق ربح فروختن و نفروختن دخالت داره؟ در صدق ربح قضاوت عرف میزان هست. عرف میگن آقای استفاده کرده یعنی هر جا قیمت سوقی هم بالا برود عرف میگن ربح هست و این آقا ربح برده است. استفاده کردم، استفاده در خرید دیگه، استفاده در خرید دیگه. این آقا در خرید خودش چرا؟ نه ما در عرف همون دقت عقلی رو نمیاریم. از نظر عرف این آقا ولو نفروخته، ما اینو میخوایم بگیم این نفروخته، با اینکه نفروخته عرف میگن استفاده کرده. پس بنابراین چرا دیگه استفاده کرده؟ بله، منشأ استفاده همون خرید، بحث همینه دیگه. این میخره برای استفاده، همینقدر که خرید و قیمت بالا رفت استفاده کردن از در عرف یا اصلا بفروشی یا نفروشی. شما عبا رو میخری 1 میلیون، ما عبا خریدی مثلا 1 میلیون، الان شده 2 میلیون، قصد فروش هم نیست. من الان درست در از خریدم استفاده کردم، من که خریدم الان نسبت به این عبا سود بردم یا نبردم؟ چرا رب نبردم؟ 1 تومن خریدم الان 2 تومن میخرن. این 1 تومن نمیگن آقا استفاده؟ نه اون چیزی دیگریه، اون بحث دیگه که نمیخرن نیست. الان میگن آقا این قیمت بالا رفته، من بله اگه بخوام بخرم باید 2 میلیون پول بدم، ولی اون موقعی که 1 میلیون خریدم نسبت به بعد که بالا رفت نمیگن آقا استفاده کرد؟ بله، ربح صدق میکنه، حالا منشأش هرچی باشه. من نسبت به این خریدی که انجام دادم استفاده کردم. چرا؟ چون جنسی رو که الان باید 2 میلیون بخرم قبلا 1 میلیون خریدم، پس 1 میلیون من استفاده کردم، ازش بالا رفته قیمت دیگه. پس قیمت سوقیه از نظر عرف ربح حساب میشود. این دیگه برو برگردم ندارد. یا اهل عرف هستین یا نه؟ در بازار الان جنسی رو که شما ارزون میخرین بعد 2 روز بعد که گران میشه به شما نمیگن آقا این آقا در خریدش، حالا بگیم در خریدش استفاده کرده، ربح میزانه، ربح کرده یا نکرده؟ چرا؟ حالا نمیخواد بفروشه نفروشه، میخواد استفاده. پس صدق ربح نه وابسته به اینه که شما به قصد اتجار به عین بخرید. اینا مقدمه و تمهید است برای اون بیانی که میخوام اشکال کنیم بر مرحوم سید. در صدق ربح عرفی اندل عرف، آیا خریدن برای اتجار به عین یا برای انتفاع از عین یا برای استفاده از نماع عین، بین این 3 مورد تفاوت یا نه؟ از در عرف هیچ تفاوت نیست. انگیزه شما به قول معروف برای خریدن چه بوده هر چه باشه، عرف میگه آقا این جنسی را که خریدی ولو کاری هم نشده که به خاطر او گران شده باشد، نه، بازار قیمت برفته بالا و ارزش این جنس در نزد باز در بین بازار بالا رفته است، چه بفروشی چه نفروشی، چه انگیزه شما قسم اول باشه چه دوم باشه چه سوم باشد، عرفاً صدق ربح دارد. حالا باید ببینیم معیار در وجوب خمس صدق ربح است یا چیزی دیگر. زائد بر صدق ربح اگر بخواد چیزی دیگری را ما دخیل بدانیم باید دلیل داشته باشیم. حالا ببینیم بر مرحوم سید دو تا اشکال شده، یکی از مرحوم آقای منتظری هست، یکی از مرحوم آقای خویی هست. این دو تا اشکال ها رو باید عرض بکنیم، ببینیم اشکالات وارد هست یا نیست، بعد نهایتا عرض بکنیم که چه باید در این مسئله گفت. و صلی الله علی محمد و آله.
اصل مسئله 50 شد در مورد اینکه